الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى ثبات قدم در مسیر سید الشهدا صلوات الله علیه به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدای عرایض در این شبها انشاءالله یک مسئله شرعی از رساله آیت الله سیستانی تقدیم میکنیم، دیگه به اختلاف فتاوی نمی پردازیم. از مراجع بزرگوار دیگر که فتاوی دیگری دارند، به جهت اینکه اگر وارد اختلاف فتاوی بشیم وقت زیادی از جلسه گرفته خواهد شد، فقط در حدی که مجلس خالی از فقه اهل بیت علیهم السلام نباشد نکاتی هر شب عرض خواهد شد. بحث امر به معروف و نهی از منکر از مسائلی است که در رساله ها مطرح شده. در رساله جدیدی که از آیت الله سیستانی چاپ شده به عنوان جامع، توضیح المسائل جامع، اینجا بعد از امر به معروف و نهی از منکر وقتی احکامشو فرمودن بعد وارد شدن و بعضی از گناهان رو نام بردن و توضیح دادن که این گناه چیست و احکامش چیه. مثلا فرض بفرمایید گناه غنا و موسیقی که حالا امشب خواهیم خوند، این غنا و موسیقی چیه؟ مثلا رقص، مجسمه و نقاشی، تراشیدن ریش، شرط بندی و قمار، شطرنج و سایر وسایل قمار، اینا احکامشو توضیح دادن. غیبت، غیبت چی هست؟ دروغ، تقلب در امتحانات، بعضی از گناهان زبان مثل دشنام دادن و حرف رکیک زدن و اینها، زیورالات طلا برای مردان، مواد مخدر و سیگار، اینا رو در توضیح المسائل جامع یکی یکی توضیح فرمودن و حدود و صغورش رو مطرح فرمودن که چیست هر کدام از اینا. ما به جهت اینکه یکی از مسائل محل ابتلا که بسیار مورد نیاز هست که ما احکامش رو بدونیم بحث غنا و موسیقی هست، اول همین بحث غنا و موسیقی رو مطرح میکنیم. منتها ممکن هست سوالاتی پیش بیاد، باید بزرگواران تحمل بفرمایند چند شب، دو شب، سه شب احکامش خونده بشه، چون تمام احکامش در یک شب گفتنی نیست. هر شبی 5 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، یه دقایق کوتاه از بحث غنا و موسیقی رو میخونیم، انشالله به مرور روشن خواهد شد. در مسئله 2225 از توضیح المسائل جامع فرمودنست که غنا حرام می باشد. حالا غنا چیه؟ توجه بفرمایید، می فرماید غنا عبارت هست از سخنان لهوی، سخنه، غنا سخنه، حرف، کلامه. اون که صدای آلات موسیقی و موسیقی، اون یه بحث دیگری داره که خواهیم رسید. غنا که در روایات آمده یعنی سخن لهوی. مثل چی؟ ایشون میفرماد چه شعر چه نثر، چه وزن داشته باشه چه نه وزن نداشته باشه، نثر باشه، چه منظوم باشد چه منثور، چه متن معمولی باشه، مثلا بنده دارم حرف میزنم نثره، چه اینکه نظم باشه یعنی شعر باشه. پس میشه یه شعری باشه، این غنا باشه. حالا توضیحاش میرسه. ممکنه بنده اینجا بشینم مثلا یه حرفی بزنم، این حرف هر حرفایی که دارم میزنم چی باشه آقا؟ غنا باشه. پس غنا عبارت است از سخنان لهوی، چه شعر چه نثر. خب حالا بازم معلوم نشد غنا چیه، که یک بعدش معلوم شد، فعلا معلوم شد غنا سخنه، همین مقدار. حالا چه جور سخنیه، چه جور شعریه، چه جور نثریه؟ میفرماید که با سبک ها و لحن ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می شود. یک گروه هایی هستن همیشه در همه زمان ها اهل لهو، اهل وقت گذرونی و عیاشی و خوشگذرونی و مجالس اختلاط محرم و نامحرم یا غیر اختلاط هم باشه، اهل لهو، بی اعتنایی به دینن، اینو بهش میگن اهل لهو. وقت گذرونن، خوشگذرونن، نستجی رو بالله عرق هم باشه میخورن، فقط میخوان خوش بگذره، به اینا میگه اهل لهو. اگر کسی بره بین این اهل لهو بشینه، شروع کنه به شعر خوندن، شعر رو یک جوری بخونه که اهل لهو خوششون بیاد، بگن آها این مناسب مجلس ما، همچین آوازیه، آفرین، خوب داری میخونی، بخون، بیشتر داریم کیف میکنیم، این میشه شعر غنا. آقا غنا یعنی چهچهه بزنه؟ نه، شاید چهچهه بزنه اما مناسب مجالس اهل لهو نباشه. اگه مناسب نباشه چهچهه باشه، صدا رو تو گلوش میچرخونه، خب بچرخونه، اما مناسب مجالس خوشگذرونا نیست. این غنا نیست. اگر شعر بخونه، حرف بزنه، داره یه متنی رو میخونه، یه جوری داره حرف میزنه که اهل لهو خوششون میاد، میگن آه مجلس ما گرم شد، مجلسمون خوب شد، حالی آمد تو مجلسمون، این میشه غنا، میشه حرام. ببینید چقدر مسئله دقیقه، هی یک بعدیش روشن میشه، یه جایش معلوم میشه. خب این پس تا اینجا. پس یکی سخنه، چه شعر باشه چه نثر، مناسب مجالس اهل لهو باشه. حالا حتما باید تو مجالس اهل لهو بخونه؟ نه، ممکنه اینجا داره برای خودش 3-4 نفر نشستن، اصلا مجلس لهو نیست، داره میخونه همینجوری. ولی اگر این مدل خواندن را در مجالس اهل لهو بخواند، اونا خوششون میاد، مناسب اون مجلس، این میشه غنا. لزوم نداره حتما در مجالس لهو خونده بشه. واقعیت مطلب اینه که اینا خورده فهمش برای بنده اقلن برای ماها یعنی خورده مشکله، چون ما تو مجالس خیلی شرکت نداشتیم ببینیم به چه نحوه، ولی بالاخره ضابطش اینه. بعد ایشون میفرماد در این رابطه فرقی بین غنای شاد و غنای غم‌انگیز و محزون نمی باشد. بگه آقا خیلی محزون میخونه، باشه، ملاک غمش نیست، غم آوره، باشه، همون اهل لهو گاهی اشعار خیلی محزون گوش میدن، اصلا گریه هم میکنن، ولی مجلس مجلس اهل لهوه، همه آدمای بیدین دور هم جمع شدن، بدون تدین دور هم جمع شد، مجلس لهوه، ولی غم انگیز باشه، باشه. خب دو مرتبه مسئله رو از اول بخونم تا خوب این روشن بشه، یک مسئله جا بیفته، متن رو متوجه بشیم، رد بشیم، بهتر از اینکه تون 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 بگیم رد بشیم، یه مطلب جا بیفته بهتره. دو مرتبه مسئله رو بخونم. میفرماد غنا حرام میباشد، و آن عبارت است از سخنان لهوی، چه شعر چه نثر، که با سبک ها و لحن ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می شود. شعر یا نثری که با لحن ها و سبک های مرسوم نزد اهل لهو خونده بشه میشه غنا. آقا آلات موسیقی اصلا به کار نرفته. نره، آلات موسیقی یه بحث دیگه است اصلا، اون یه عنوان دیگه ای برای حرمته، اون جداست. اگه با آلات موسیقی بخونه دو تا حرامه، دو تا حرام داره انجام میشه. و در این رابطه فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی باشد. انشالله مسئله روشن شد دیگه. خب برای اینکه این مسئله تمام بشه این دو خط آخرش هم بخونیم که این مسئله 2225 تمام بشه. خب حالا ما چطوری بفهمیم، از کجا بفهمیم این نوع خوندن مناسب مجالس اهل لهوه؟ اینو از کجا بفهمیم؟ حالا یک کسی داره آواز میخونه، ما از کجا بفهمیم مناسبه یا نه؟ ایشون میفرماد شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و این که کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست عرف است. حدیث نداریم، آیه قرآن هم نداریم، وجدان هر کسیه. عرف ببینیم چی میگه. عرف میگه این نوع خوندن مال اونجور مجالسه یا نه، این صرفا داره از هنر صوتش استفاده میکنه. گاهی ممکنه یک مداح یک روزخانی صدای خیلی صافی داره، اگر میرفت طرف مطربا از همه مطربا مطربتر میشد، اینقدر صداش قشنگه، اینقدر قابلیت صوت و صدا داره. اما حالا داره روزه میخونه، حالا داره سینه زنی میخونه، یا داره مولودی میخونه بر اهل بیت، چون صداش قشنگه، چون داره تحریر میزنه، صدا رو میپیچونه تو گلو، ما بگیم این غناه؟ نه، دلیل نمیشه. که نگفتن که از صوت خوب استفاده نکنین، نگفتن از صدای زیبا استفاده نکنین که. اما اگر همین روزخان یه جایی تو مجالس اهل بیت یه جوری داره میخونه که عرف میگه دیگه این مناسبه مجالس اهل لهوه، عرف ها، نه یک نفر، نه من تشخیص بدم، پیش 50 تا آدم منصف ببری میگن، کما اینکه بنده این کارو کردم، یک مولودی بود یکی از آیون خونده بود، من همینطوری شک داشتم که این مشکل داره یا نه، بردمش پیش یکی از مراجع، گذاشتم براش صوتو، گفتم اینو بفهمین اشکال داره؟ نه، گفت نه این مشکل نداره. خب پس اینا نکات مهم میستا، نه بی جهت متهم بکنیم کسی رو به غنا، نه هم حواسمون باشه انقدر حواسمون پرت باشه که دیگه بیافتیم تو غنا، دو طرفشو باید آدم مواظب باشه. پس شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و این که کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست عرف میباشد. مثلا آوازی که در آن صدا را طوری در گلو بگردانند و بکشند که با مجالس لهو مناسب باشد حرام است. این نوع آواز حرامه ولی تو روزه خونده بشه حرام، به فتوای حضرت آیت الله سیستانی. ممکن اختلاف فتوا در این زمینه باشه ها، فقط فتوای ایشونو ما داریم. کسی ممکن روزه هم بخونه، مولودی بخونه، اصلا تو خونه خودش نشسته برای زن و بچه خودش داره بخونه، یک جوری داره تحریر میزنه، یه جوری داره پیچ میندازه تو صداشو تو گلوشو، آوازخوانی میکنه که این مناسب مجالس لهو و لعبه. همه دارن میخنده، همون 3-4 نفر میگن به به چی میخونه این، حیف که اینجا 3-4 نفریم، مثلا کاش 30-40 نفر بودیم که مجلس جور دیگه ای میشد اصلا. هم میفهمه آدم خودش بل وجدان، این میشه حرام، این میشه غنا. این مسئله اول از مسائل مربوط به غنا و موسیقی. انشالله بقیه مسائلش هم شب یک دونه دو تا به مناسبت خونده بشه، باز بیشتر تحمل بفرمایید، ابعاد مخفی ماجرای خورده روشن‌تر هم خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما موضوع عرائض در این شبها که در خدمتتون خواهیم بود در بخش دوم، شرح زیارتی است از زیارات مربوط به سید الشهدا علیه الصلاة و السلام. این زیارت مربوط به روز سوم ماه شعبان هست. روز سوم ماه شعبان بنا به نقلی که نقل مشهورتر و معتبرتر هست، روز ولادت سید الشهدا است. البته در ارتباط با روز ولادت امام حسین علیه السلام اقوال دیگری هم هست، اما دو تا قولی که پررنگتر مشهورتر دو تا قول قویتر و مشهورتر در ارتباط با ولادت سید الشهدا علیه السلام هست، یکی 5 شعبان یکی 3 شعبان. ولی نه، اقوال دیگه هم هست، مثلا نقل شده که ولادت حضرت در ربیع الاول مثلا، اینا هم نقل شده، اما دوتای معروف چیه؟ همین 5 شعبان و 3 شعبانه. کدوم باز مشهورتر و معتبرتره؟ 3 شعبان. چرا مشهورتر و معتبرتره؟ به خاطر اینکه برای 3 شعبان توقیع از امام زمان آمده. یعنی حضرت در نامه نوشتن بر اینکه روز سوم شعبان روز ولادت امام حسینه. به خاطر همین این طرف بیشتر چربیده، معروفتر شده، مشهورتر شده. ولی اون نقل 5 شعبان هم حضور شما عرض بشود که شیخ مفید نقل کرده، ابن شهراشو، بزرگانی نقل کردن اون قول 5 شعبان رو، ولی 3 شعبان چون مؤید به حدیثه، یعنی فقط نقل تاریخی نیست، حدیث داریم پاش، این معتبرتره که روز سوم شعبان. چند تا نکته همینجا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مثلا که موضوع عرایض معلوم بشه چی هست، چند تا نکته بگیم. یکی اینکه در تاریخ شهادت ها و ولادت های اهل بیت اختلاف خیلی هست، اختلاف های گوناگون در مورد ائمه گوناگون، از جمله خود امام حسین هستم، امام مجتبی علیه السلام، امیر المومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام، و همینطور متعدد، چه در مورد شهادت ها، چه در مثلا شهادت امام مجتبی علیه السلام آخرای سفر یا مثلا هفتم ماه سفر، اختلاف هست. چرا این موضوع اختلافی هست؟ این خلاصه شد، نمیخوام وقت در این جهت بگیرم، بحث خوبی هست اما خیلی چیز نیست که بخوام روش خیلی وایستیم. برگشت کلی مطلب به بس تقیه است، روح مطلب به تقیه برمیگرده. در زمان اهل بیت شرایط طوری نبوده که ائمه بخوان میخه یک روزی رو محکم بکوبن. خود ائمه اجازه دادن، یه جوری برخورد کردن که این اختلاف اقوال باشه. خودشون در زمان خودشون نخواستن خیلی پررنگ کنن که دقیقاً مثلا روز ولادت امام حسن مجتبی کیه، نکردن، خودشون این کارو نکردن. چون اگر این کارو انجام میدادن، چه در مورد شهادت ها چه در مورد ولادت ها، شیعه چی میشد؟ در مورد اون روز هم کلام میشد، هم کلمه میشد، وحدت پیدا میکرد. اون روز روز اجتماع شیعه میشد. اجتماع شیعه در اون روز ولادت یا شهادت حساسیت بنی امیه و بنی عباس رو برمی‌انگیخت، جان شیعه به خطر میافتاد. برای همین اهل بیت خیلی میخ مطلب و محکم نکوبیدن، اختلاف است. اما در مورد امام زمان بحث تقیه نداریم، هیچ اختلاف هم درش نیست، دقیقاً معلوم روز 15 شعبان، چون دیگه امام از غایب شدن، جای تقیه نبود که بخواد اختلاف هم بشه، اختلافی نیست. این یک جهته. یک جهت هم اینه که بعید نیست خود اهل بیت علیهم السلام خواستن اقوال مختلف باشه، شیعیان در وقت‌های مختلف جمع بشن، پس یکیش برگشت به تقیه میکنه، یکی هم برگشت به مثلا خود انتشار مجالس، مجلس زیاد بشه، مثلا اون چیزی که در مورد فاطمیه هست، روشنش که هم 75 روز هم 95 روز هر دو داره محکم برگزار میشه، تازه بعضی 45 روز یا 40 روز هم محکم میگیرن، ولی حالا اون چیزی که معمولا در بین علما و مراجع و فقها و بزرگان و عموم شیعه در جریانه، خب 2 روز به عنوان شهادت شناخته میشه، 2 تا 10 روز مجلس گرفته میشه، مفصل معارف اهل بیت منتقل میشه، عزاداری میشه و چه برکاتی هم داره. پس خود این انتشار، یعنی مشخص نشدن دقیق روز ولادت یا روز شهادت، خودش برکاتی دارد، علاوه بر اون دلیلی گفتیم بس تقیه است، اونم هست اینم هست. این یک نکته. یک نکته دیگه اینه که ما اگر اینو بپذیریم که ولادت امام حسین علیه السلام در سوم یا پنجم شعبان هست، اینو ما بپذیریم، یعنی دیگه کار تاریخی بکنیم به نتیجه برسیم که ولادت سید الشهدا در سه شعبان یا پنج شعبان هست، دیگه تمام. خب اینو اگه محکم بکنیم که همینطور هم هست، در سوم شعبان هست، اون وقت ولادت امام مجتبی علیه السلام قطعا در ماه رمضان نخواهد بود. چرا؟ چون احادیث معتبر قطعی صحیح مطمئن داریم که بین ولادت امام مجتبی و امام حسین چقدر فاصله است؟ 6 ماه و 10 روز. روایات داریم، روایات صحیح داریم. پس اگر ولادت امام حسن قطعا معلوم بشه کی هست، ولادت امام حسین هم معلوم میشه. توجه بفرمایید، اگر ولادت امام حسین دقیق معلوم بشه کی هست، ولادت امام حسن معلوم میشه. خب در مورد ولادت امام حسن غیر از قول 15 ماه رمضان قول دیگری در تاریخ وجود نداره. اما اگر 6 ماه و 10 روز بریم جلو، یعنی رد بشیم، میرسه به روزی که هیچ کس نقل نکرده ولادت امام حسین در اون روز باشه. اصلا همچه قولی نداریم. یعنی میشه ماه رمضان، درسته؟ ماه شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، صفر. ما برای امام حسین اصلا قول ربیع الاول اصلا در مورد ولادت حضرت 25 ربیع الاول نداریم. تا اینجا درست شد؟ اگه ولادت امام حسن علیه السلام در 15 ماه رمضان باشه، ولادت امام حسین میشه کی؟ میشه 25 ربیع الاول. ما همچین قولی اصلا نداریم. خود قول 15 ماه رمضان برای امام مجتبی علیه السلام مگه حدیثه؟ نه، حدیث نیست. اما قول سوم شعبان امام حسین حدیثه. پس ما حدیثو بهتره بگیریم یا قول تاریخی رو؟ حدیثو بگیریم. ما میگیریم ولادت امام حسین رو سوم شعبان. درست شد؟ حالا بعد 6 ماه و 10 روز بیایم عقب، میشه 23 محرم یا 27 محرم. تردید از بنده، فقط تو محرم میفته ولادت امام مجتبی علیه السلام. آیا در ماه محرم نقل قولی برای ولادت امام مجتبی داریم؟ نه، نداریم. ولی چه کنیم که این طرف حدیث داریم، این طرف حدیث داریم در مورد ولادت سید الشهدا، توقیع امام زمان داریم که ولادت اینه. پس بنابراین ولادت امام مجتبی علیه السلام میفته در محرم. حالا تو محرم بیان ولادت بگیریم برای امام حسن مجتبی؟ نه، ولادت نمیگیریم. ولادت حضرت همون 15 رمضان که معروفه میگیریم، یک یادواره ایه، یک یادواره ای بر ولادت حضرت، همون موقع میگیریم. اما میدانیم که اون روز روز ولادت نیست، اما میگیریم، مشکلی هم نداره. این یک نکته ای در مورد این بحث ولادت امام مجتبی علیه السلام و کلن ولادت ها و شهادت ها که تاریخ هاش انقدر گاهی آشفته است، متعدد نقل های مختلف و اینا است. اما مطلبی که میخوایم در این شب ها انشاءالله پیرامون اون مطلب صحبت کنیم، همون روز سوم ماه شعبان روز ولادت امام حسین است، به خاطر توقیع و نامه‌ای که از امام زمان آمد. شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد نقل کرده که خارج شد از ناحیه مقدسه امام است عجل الله تعالی فرجه الشریف نامه‌ای که فرموده بود در این روز سوم شعبان که روز ولادت جدم سید الشهدا هست، او را زیارت کن. به این زیارت نامه، یه زیارت نامه، یک دعاییه که این دعا رو در روز سوم شعبان که روز ولادت امام حسین است بخون. ما میخوایم انشاءالله در این شبها همون دعا رو شرحش رو یه خورده توضیح بدیم، یه ترجمه، یه شرحی پیرامون. جالب اینجاست که حالا چرا این انتخاب کردیم اینو، این دعا رو، به خاطر اینکه اگرچه در روز ولادت امام حسین است، اما هیچ صحبت از فرح و سرور درش نیست. هیچ. در این زیارتنامه‌ای که امام عصر برای روز ولادت سید الشهدا نوشتن، دعایی که نوشتن، اصلا صحبت از ولادت و صحبت از خوشحالی و سرور و جشن نیست، بلکه بالعکس است. صحبت از شهادت امام حسینه و صحبت از گریه و اشک. کما اینکه در خود ولادت سید الشهدا هم همین اتفاق افتاد، یعنی خود لحظه ولادت امام حسین علیه السلام مصادف بود با گریه و حزن و اندوه و ملائکه آمدن برای تسلیت به پیغمبر، حتی البته تبریک هم داره، برای تبریک و تسلیت آمدن. حالا اینو توضیح خواهیم داد، هم برای تبریک آمدن هم برای تسلیت آمدن. خصوصیت ولادت سیدالشهدا یکی از اختصاصات این بود. امیرالمومنین این قنداق رو به دست گرفت، قنداقه سیدالشهدا رو گریه میکرد، میفرمود مالی ولی آل ابی سفیان، مرا چه کار با فرزندان ابو سفیان، یعنی منو چه کار با یزید، یعنی فرزندم حسین را چه کار با یزید، یعنی ما کجا اونا کجا، یعنی حضرت مصیبت های سیدالشهدا رو میدید که قرار است یزید و یزیدیان که همون آل ابی سفیان هستن چه ظلم هایی به اهل بیت علیهم السلام که در رأسش سیدالشهدا علیه السلام بود انجام بدن. اینها حضرت اینا رو میدید گریه میکرد، در همون روز اول داره نقل شده. خب بنابر این نکته ای که هست اینه که سند این روایت هم ما بگیم، آمپلیفایر هم خوب بود، این اکوش اگه زحمت بکشین قطع کنیم، سند این روایت کجاست؟ اینو مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد آورده، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال آورده، مرحوم ابن مشهدی در المزار الکبیر آورده است، در مختصر البصائر آمده، البلد الامین آورده، اثبات الهدات شیخ الراملی آورده، زاد المعاد علامه مجلسی آورده، مفاتیح الجنان هم آورده، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح هم هست. همه بزرگان که کتاب دعا نوشتن، کتاب حدیث نوشتن، استوانه های مکتب تشیع، همه به این اعتماد کردن. بسیار دیگه هم توضیحاتی دادن و نکاتی از این دعا استفاده کردن، مثل مرحوم علامه میرجهانی در کتاب البکاء للحسین. خب اینم یک نکته. یک نکته دیگه امشب که برای امشب بس باشه و البته ما نمیتونیم وارد زیارت بشیم به این سرعت چون کار داریم هنوز و نکاتی باید پیرامونش گفته بشه، این هست که آقا در روایات ما هنوز وارد زیارت نشدیم، وارد دعا نشدیم، در روایات ما وارد شده به این که حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به ولادت امام حسین کراهت داشتند. چندین روایت داره، اینو میخوام توضیح بدیم معنیش چیه، یعنی چی کراهت داشتن. حتی در احادیث داره پیغمبر اکرم راضی به ولادت امام حسین نبوده، یکی دو تا سه تا حدیث هم نیست، حدیث های بی اعتبار هم نیست، در کافیه. مثلا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که بعض از بزرگان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را من البد و الالختم همه رو معتبر میدونن، چون علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی یکی از بزرگان طائفه شیعه در ابتدای کتاب تفسیرش تصریح کرده به این که من هر چی حدیث در این کتاب میارم تمام سلسله سندش تا خود امام معصوم درسته، همش درسته، برای همین گفتن کل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی درسته، همش خیلی کتاب مهمیه ها، از اولش تا آخرش همه احادیثش معتبره، مثل مرحوم آیت الله خویی اینا صحیح میدونستن، الان در فقهای امروزی هم بعضی صحیح میدونن کامل. این حدیثی که داریم عرض میکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها یا پیغمبر اکرم راضی نبودن به ولادت امام حسین یا کراهت داشتن، این در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم آمده، در کتاب کافی هم، اصول کافی هم آمده، باب مولد ابی عبدالله الحسین، باب ولادت امام حسین جا آمده. حالا من دو تا حدیث رو بخونم بعد توضیحش اگه وقت بشه عرض خواهیم کرد. یک حدیث اینه، حضرت صادق علیه السلام فرمود زمانی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حامله شد به امام حسین، حملت باردار شدن به سیدالشهدا، جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم و به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ان فاطمه ستلد و غلاما تقتله امتک من بعدک، حضرت زهرا دختر شما باردار شده است به فرزندی و به زودی به دنیا می آورد این فرزند را، پسر است و امت تو بعد از شما رسول الله او رو خواهند کشت، او رو به شهادت می رسونند. حضرت زهرا سلام الله علیها، امام صادق فرمود پیغمبر این خبر رو به حضرت زهرا دادن. برای همین حضرت زهرا وقتی خبردار شدن به اینکه باردار شدن به امام حسین، دقت بفهمید، کرهت حمله، کراهت داشت از حمل این فرزند. حالا این ظاهرش خورده چیزها سوال برانگیزه، بعد توضیح میدیم انشاءالله، نکته خاصی نیست، نکته پیچیده ای نیست. کرهت حمله، کراهت داشت از حمل این فرزند. و حین وضعته کرهت وضعه، وقتی هم که حضرت زهرا سلام الله این بچه رو به دنیا آوردن، وضع حمل کردن، کراهت داشتن از وضع حمل این بچه، از به دنیا آوردنش هم کراهت داشتن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود دیده نشده است در دنیا مادری که پسری به دنیا بیاورد و کراهت داشته باشه، ناراحت باشه، گرفته باشه. فرمود هم چیزی نیست، هر مادری خوشحال میشه خدا بهش فرزند داده سالم. فرمود ولکن فاطمه سلام الله علیها کراهت داشت امام حسین را. چرا؟ لما علمت انه سیقتل، چون میدانست که او کشته میشود. این سر اصلی مطلب تو همین جمله است. حالا بعد توضیح خواهیم داد. فعلا خود متن حدیث رو بخونیم، ترجمهش رو بشنویم یک بار. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و درباره امام حسین و حضرت زهرا نازل شده از این آیه. این آیه در مورد همین ماجراست. کدوم آیه؟ و وصینا الانسان به والدیه حسنا، و ما توصیه کردیم نسبت به هر انسانی که نسبت به پدر و مادرش چجوری باشه؟ احسان بکنه، نیکی بکنه. چرا؟ حملت هو امه کرهن، چون مادرش او را حمل کرد با کراهت. آیه قرآن ها، حملت هو امه کرهن، مادرش او را حمل کرد با کراهت. و وضعت هو کرهن، و مادرش او را وضع کرد، به دنیا آورد با کراهت. و حمله و فصاله 30 شهرا، و مدت بارداری و مدت شیردهی او 30 ماه است. این آیه خودش خیلی از آیات عجیب قرآن کریم، خیلی مهمه. در ظاهر ترجمه می شود درستم هست، معنای ظاهری آیه یعنی که حاملگی، دوران بارداری ما، هر مادری نسبت به بچه دوران سختیه، مشکلاتی هست، سختی هایی هست، باید تحمل کنه مادر، همش اذیت. یعنی کره به معنی سختی، زحمت، مادر با زحمت دوران بارداری را طی می کند. و وضعت و کره، این معنی ظاهر آیه است. موقع هم که بچه رو به دنیا میارن با سختیه، به زحمت، گاهی تا حد مرگ مادر پیش میره، به چه سختی. اما بالاخره وقتی این مراحل طی میشه نسبت به بچهش چی؟ خوشحاله. از همون اولی که میفهمه باردار هست به صورت طبیعی اینطوره، خوشحاله که خدا به او بچه داده، بتون بچه سالم، خوشحاله، میگه آقا همه سختیاشم به جان میخرم، بچه رو به دنیا میاره، سختم به دنیا اما خوشحاله، بالاخره یک شعف و شوری. اینجا امام صادق علیه السلام معنای آیه رو جور دیگه بیان فرمودن. حضرت فرمودن که در باطن، انگار در باطن آیه، صحبت از سختی نیست، صحبت سختی بارداری نیست، صحبت اصلا از کراهت، از ناراحتی است، آزرده خاطری است، که مرادم همه مادران نیستن، مراد فقط یک مادره و اون حضرت زهران. در باطن آیه حضرت زهرا، اونم از بارداری و وضع حمل امام مجتبی، نه حضرت زینب، نه امام حسین، رأسش امام حسین است. بعد خواهیم گفت شامل بقیه هم میشه، اما اصلش امام حسین. حضرت زهرا سلام الله علیها کراهت داشت، ناراحت بود وقتی فهمید این فرزندی که الان باردار است امام حسین است، غم گرفتش، با غم این دوران بارداری رو گذروند و با غم این بچه رو به دنیا آورد. اصلا سختی زایمان هم نداشتن، مثلا سختی بارداری هم نشه، بس سختی زایمان و بارداری و اینا نیست دیگه. اینجا بحث سر آزرد خاطری و کراهت به معنی حزنه، همش محزون بود با این حال به حساب دوران بارداری سید الشهدا و به دنیا آمدن عبور کرد. این یک حدیث از کتاب کافی. حدیث دیگه هم بخونم از کافی، چون در این حدیث نکته اضافی هست، این خیلی مهمه. چون حدیث اولی که خوندیم ممکنه گمان کنن آقا بس زن و مثلا بعضی متاسفانه نگاهشون ضعیف هست خب به اهل بیت، میگه حالا حضرت زهرا زن بودن مثلا، حالا خبر شهادت رسیده که این بچه میخواد کشته بشه، خب آزرده خاطر بودن، هر مادری همینه مثلا. نه صحبت اینا نیست، حدیث دوم صحبت پیغمبر اکرمه. حالا نمیدونم حدیث رو براتون کامل بخونم یا خلاصش رو عرض کنم. ببینید در حدیث دوم یه دونه، من حدیث رو فکر میکنم کامل بخونم بهتره، چون این احادیث معمولا گفته نمیشه، شنیده نمیشه، اقلا یک دور آدم بشنوه بد نیست. این هم از حضرت صادق علیه السلام در همون کافی میفرماد که جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، عرضه داشت که یا رسول الله، خدا تو را بشارت میدهد به مولودی که متولد میشود از فاطمه، امت تو بعد از تو او رو میکشن، به شهادت میرسونن. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود، یا جبرئیل و علی ربی السلام، خدا به من سلام رسوند، سلام به سوی خود اوست، سلام منو به خدا برسون و به خدا بگو لا حاجت لی فی مولود یولد و من فاطمه تقتله امتی من بعدی، نیازی ندارم به همچین بچه ای که اصلا نمیخوام، لا حاجت اصلا نمیخوام. حالا بعد توضیح میدیم یعنی چی، چون اهل بیت مظهر رضا و غضب خدا، راضی به رضای خدا. این چجوری شد؟ از اون ور ما میگیم از زینب فرموده ما رأیت الا جمیلا، از این طرف باز احادیث داریم که راضی نبودن، فرمود لا حاجته، نه من نمیخوام. بچه ای که بخواد بعدی که به دنیا بیاد امت من بکشنش، من نیازی به چنین بچه ای ندارم. امام صادق فرمود جبرئیل رفت بالا به خداوند عرضه داشت، برگشت دو مرتبه گفت خدا تو را بشارت میدهد، پیغمبر دو مرتبه فرمود لا حاجته، نمیخوام. دو مرتبه جبرئیل رفت برابر، بار سوم برگشت این جمله رو گفت، عرضه داشت برای بار سوم که یا رسول الله، پروردگار تو را سلام میرساند و بشارت میدهد به این که خداوند قرار میدهد در ذریه همین بچه امامت و وصایت و خلافت را، جریان نبوت شما و جریان توحید از طریق همین بچه قراره، از طریق همین شهادت قرار ادامه پیدا کنه. پیغمبر فرمود قد رضیتو، راضی شدم. اون اگه میشه ثابتش کنیم به صرف من نه. پیغمبر فرمود قد رضیتو، راضی شدم. پس وقتی فقط صحبت از چی بود آقا؟ فقط صحبت از شهادت بود. پیغمبر فرمود نه. وقتی خداوند فرمود که این بچه وصایت و خلافت و امامت از بعد او هست، پیغمبر فرمود راضی شدن. پیغمبر، امام صادق فرمود، پیغمبر همین ماجرا رو به حضرت زهرا رسوندن که ای فاطمه، خدا تو را مرا بشارت داده به مولودی که برای تو متولد می شود، امت من بعد از من او رو می کشن. حضرت زهرا، پیغمبر رسول فرستادن، خبر رسوندن، حضرت زهرا رسول فرستاد، پیغام فرستاد برای پیغمبر لا حاجت علی، این جواب پیغمبر به خدا رو از زهرا به پیغمبر داد، نیاز ندارم به همچین بچه، همچین بچه نمیخوام. بعد پیغمبر اکرم دو مرتبه پیام فرستادن، پیام سومی که خدا فرستاد که خداوند فرموده از که ذریه او امام و ولی و وصی انا. بعد حضرت زهرا پیام فرستادن که انی قد رضیتو، من راضی شدم. صحبت زن و مرد پس نیست، یک جریان عظیمتری است. پیغمبر اکرم یک طرف است، خداوند یک طرف، حضرت زهرا یک طرف، یک طرف ماجرای امام حسینه. یک چیز ساده ای نیست که ما سریع بگیم آقا این حدیث دروغه، نستجیر بالله، این حدیث معلوم نیست چیه. نه، موضوع پیچیده مهمیه در عالم، زود آدم نباید رد کنه. خب تا اینجا رو باز داشته باشیم، چاره ای نیست چون مقدمه بحث باید روشن بشه. همینجا اینا اشاره بکنیم که خداوند تبارک و تعالی در عوض شهادت سید الشهدا به امام حسین علیه السلام 4 خصوصیت، بلکه بنده خصوصیت پنجم هم پیدا کردم در روایات، 5 خصوصیت به امام حسین داده. حال 4 تا شمشم میگیم، یکیشو در لابلای دعا عرض خواهم کرد. خداوند در عوض شهادت سید و شهده 4 خصوصیت داده به امام حسین تو روایات هست. 1، بگین شما هم همه حفظ هستی، شفا در تربت امام حسین، اجابت دعا تحت قبه امام حسین، ائمه از ذریه امام حسین، و چهارمین خصوصیتی که خدا به امام حسین در عوض شهادت داده، اینه که تربت که گفتیم، شفا در تربت، اجابت دعا تحت قبه، ائمه از ذریه امام حسین. بفرمی شما. یکی از فعالترین اشخاص جلسه حضرت عالی ما استفاده میکنیم. نخیر، این آقای بعدی بعد از شما ایشون. نه سفینت نجات. نخیر. بله چشم. ایام عمر زوار امام حسین از عمرشون کم نمیشه، از عمرشون حساب نمیشه. این یکی از خصوصیات در اعمالی شیخ طوسی امام صادق علیه السلام فرمود. ایام که علامه مجلسی یک رساله‌ای داره در شرح همین که یعنی چی؟ ایام عمر زائر جزء عمرش حساب نمیشه. این یعنی چی؟ همین جمله فقط. یه رساله داره علامه مجلسی، همین رو فقط توضیح داده ایشون. که یعنی چی حساب نمیشه؟ یعنی مثلا عمرش برکت میکنه، عمرش طولانی تر میشه مثلا؟ حساب نمیشه. مثلا اگه تو این یک ماه میخواست مثلا یه معامله بکنه 10 میلیون سود کنه، 100 میلیون سود کنه مثلا، حالا رفت کربلا آمد مشتری پرید، چی میشه اینجا؟ همین دیگه، بحث باید بشه دیگه، باید توضیح، یعنی باید دقیق بررسی بشه. فقط در حد من سوالو طرح کردم، باید فکر بشه. اینا مهمه، اینا مهمه. کسی میره زیارت، خب اینا رو بدونه دیگه. اهل بیت فرمودن علامه مجلسی یک رساله در مورد همین نوشتن، برای همین نکاتش که آیا ناظر به مسائل مالیه، ناظر به عمر، ناظر به مثلا عقل انسان، معنویت انسان، ناظر به آخرت آدمه. این یعنی از عمرش حساب نمیشه. مثلا اگه تو اون مدت گناه کرد چی میشه؟ اگه قرار باشه جز عمرش حساب نشه، روز قیامت از عمر آدم حساب سوال میکنن یا از بیرون عمر؟ از عمر سوال میکنن دیگه، تو عمرت مثلا این کارا رو کردی. خب اگه جز عمر حساب نمیشه، ما اگه تو راه کربلا گناه کردیم چی میشه؟ سوال میشه از ما یا نمیشه؟ ثواب انجام دادیم چی؟ ثوابایی که تو راه زیارت امام حسین انجام میدیم اونا هم حساب نمیشه چون جزء عمر نیست؟ یا فقط جزء عمر حساب نمیشه، یعنی قسمت گناهاش حساب نمیشه؟ این یعنی چی اصلا؟ اصلا برای چی؟ بعد یک بحث عمیق‌تری داریم از این، اون خیلی دقیقه دیگه. چرا خدا به امام حسین در عوض شهادت این 4 تا چیز داده؟ چرا؟ چه رابطه ای هست بین این 4 خصوصیت که گفتم 5 تا، یکی دیگه هم هست، چه رابطه ای هست بین شهادت سید الشهدا و این 4 خصوصیت؟ آیا رابطه است یا نه همینطوری جعل شده؟ حتما رابطه است، کار خداست، چون خدا قرار داده. خدا کار بی حکمت و بی علت و بی دلیل که نمی‌کنه، بلکه هر کاری می‌کنه علل فراوان، حکمت‌های فراوان دارد. خب چرا خداوند در عوض شهادت امام حسین عمر زوار امام حسین از عمرشون حساب نکنه؟ اینم یک بحث خیلی مهمیه. اینا هر کدوم اگه پرداخته بشه، هر کدوم یک شب دو شب لازم داره بحث بشه. خب اینجا در این دوتا روایتی که خوندیم از اصول کافی، صحبت از چی بود؟ صحبت فقط از قرار دادن امامت در ذریه امام حسینه. یک کسی از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، گفت چرا ائمه در ذریه امام حسن نیستن؟ مگه امام حسن افضل نیست از امام حسین؟ چرا؟ خود سید الشهدا فرمود اخی خیر منی، برادر من بهتر از من بود از دنیا. شب عاشورا فرمود، میخواستن حضرت زینب رو تسلی بدن، شب عاشورا فرمود جدم بهتر از من بود رفت. مصیبت بزرگتره. پدرم از من بهتر بود رفت، مادرم از من بهتر بود رفت، برادرم از من بهتر بود رفت، و منم میرم. امام الشهدا افضل بود از سید الشهدا، پس چرا امامت در ذریه امام حسین قرار گرفت؟ امام صادق علیه السلام فهمید این سر الله، فهمید از اسرار خداست. اسرار خداست یعنی چی؟ یعنی عقل شما فعلا نمیرسه جواب بده، جوابم بدیم نمیفهمی. این مثل اون سوال اون کسی گفت موهای سر من چنده؟ حضرت فهمید حالا من عددشم بگم، تو مگه میتونی بشموری؟ حالا من مثلا بگم 375,000 تا مثلا مو داری، تو میخوای یکی یکی بشین بشموری؟ مگه میتونی اصلا ابزار داری بشموری؟ مگه سرتو به تراشی میتونی یکی یکی بشموری؟ نه. و چرا یه سوالی میکنی که اگه پاسخ بهت داده بشه نمیتونی بررسی کنی پاسخو، بسنجی ببینی بفهمی؟ حضرت فهمو سر الله، یعنی اگه من بگم شما نمیفهمید آخه، چون مناسبات درون عالمو خبر ندارید چیه. و الا اصلا سوال، مگر قرار گرفتن امامت در ذریه امام حسین برای امام حسین فضیلته؟ اگه بگی فضیلت نیست، بگی آقا اصلا چه فضیلت، فضیلت نیست، خب پس در عوض شهادت خدا داده یعنی چی؟ در عوض شهادت یعنی خدا یک پاداشی داده، پاداش بی فضیلت که پاداش نیست. اگه خدا یه پاداشی بده هیچ فضیلت نداره، هیچ خوبی نداره، هیچ اثری نداره. بنده خدا به من بگه نماز بخون، خیلی خوب، در عوض نماز چی میدی؟ در عوض نماز همسایه بغل دستی به 1,000,000 تومان پول میدم. خب به من چی حالا همسایه بغلی؟ به من چی میرسه؟ به من چیزی باید برسه، عوض کار منه. امام حسین اصلا شهید میشود، خدا میفهمد در عوض شهادت ائمه را در ذریه تو بچت میشه امام، میشد امام سجاد از صلب امام مجتبی به دنیا بیان، کاری نداشت برای خدا، اما خدا آورد در صلب امام حسین. این یعنی پس یه فضیلتی داره برای امام حسین، یه چیزیست، یک فضیلتی از این جهت امام حسین دارد که امام حسن ندارد. شما ممکنه بگی آقا اصلا کل ائمه از ذریه کیان؟ امیرالمومنین هن. خب بله امیرالمومنین، پس این خصوصیت داره، اما دوتا برادرن در عرض هم. پیغمبر خب معلومه همه ائمه از طریق حضرت زهرا، از امام مجتبی همه از ذریه پیغمبر، از پدر از امیرالمومنین همه ذریه امیرالمومنین هن. اما در امام حسن و امام حسین که در عرض هم بودن، ائمه در نسل هر کی باشه برای اون کس فضیلته، حالا اون فضیلت چیه بماند، ولی فضیلتیست، بالاخره فضیلته، چون در عوض شهادته. خب اگه فضیلت هست چرا به امام حسن نرسیده، به امام حسین رسه؟ فهمون سر خداست، مطلب ساده ای نیست، مطلب پیچیده ایه. مطلب پیچیده ای یعنی از عقول ما چیه؟ بالاتره. چون از عقول ما بالاتره، ما باید به این موضوع به عظمت نگاه کنیم یا به کوچکی؟ به عظمت. عجب، یک مطلبی که از عقلای ما بالاتر، از همه ما بالاتره، پس خیلی مطلب مهمیه، جز اسرار عالمه. پس یک موضوع هم این بود که در این روایات، در این دوتا روایاتی که ما خوندیم، فقط بحث قرار گرفتن ذریه امام حسین امام، یعنی ائمه از ذریه امام حسین مطرح بشن، فقط همین مطرح شد. پیغمبر و حضرت زهرا پذیرفتن، آقا شفا در تربت اینجا مطرح نشد. یعنی خود همین یک دونه صفر خصوصیت به تنهایی انقدر مهم بود که اون کراهته رو برطرف کرد، عدم رضایت رو تبدیل به رضایت کرد، تسلی شد، آرام کرد پیغمبر رو و حضرت زهرا. پس این خیلی چیز مهمی است، باید روش کار بشه. بالاخره بنده که نمیدونم، ولی اهل علم، اهل تخصص باید روش کار کنن، فکر کنن آقا این چی هست توش، که اول پیغمبر میفرماد من راضی نیستم، نمیخوام همچین بچه‌ای، بعدش که خدا میفرماد که ائمه در ذریه این هستن، میگه خیلی خوب باش قبوله، این چیست؟ این نکته مهمی. اما علاوه بر این 4 خصوصیت دیگه هم برای امام حسین هست، عرض کردیم. خیلی خوب، عرض ما تمام، یک خلاصه گیری از مجموع عرایضی کردیم عرض بکنیم، ذکر مصیبت فکر میکنم دیگه تا اون وقت، بله بله دیگه تشریف میارن حتما. خب چی گفتیم ما؟ ما عرض کردیم یکی بحث اختلاف روزهای وفات و ولادت ها، اینو توضیح دادیم، علتاشو گفتیم. یک موضوع در مورد ولادت امام حسن علیه السلام خصوصا توضیح دادیم که 6 ماه و 10 روز باید فاصله باشه. یکی آمدیم گفتیم دعای ولادت امام حسین علیه السلام روز 3 شعبان، اینو میخوام شرحش کنیم، سنداشو گفتیم، چه کتابی چه کتابی چه کتابی. بعد قبل از اینکه وارد بشیم خود دعا رو توضیح بدیم و بخوام شروع کنیم، 2 حدیث خوندیم در مورد عدم رضایت زهرا و پیغمبر به ولادت امام حسین، و پیرامون این چند تا نکته گفتیم. درست شد تا اینجا؟ حالا انشالله فردا شب اگه زنده باشیم، توفیق باشه، میخوام این توضیح بدیم که کراهت داشتن یعنی چی، و این چطور جمع میشه با اینکه اهل بیت راضی به رضای خدا. راضی به قضا و قدر خدا هستن. خب خدا خواسته امام حسین به دنیا بیاد یا نه؟ بله. پس اگه خدا خواسته ائمه هم باید راضی باشن. پس چرا فرموده من راضی نیستم؟ بعدش فرمود من راضی شدم. ممکنه کسی بگه آقا لا حاجت علی که به معنی عدم رضایت نیست، چون فرمود لا حاجت علی من نیاز ندارم، این به معنی عدم رضایت نیست. چرا به معنی عدم رضایته؟ چرا؟ چون بعدش فرمود حالا راضی شدم. یعنی قبلش راضی؟ خب مگه اهل بیت راضی به رضای خدا نیستن؟ بعد چه جوری شد؟ بالاخره راضی هن یا راضی نیستن؟ راضی هن. خب اگه راضی هن پس چرا میفهمن راضی نیستن؟ اینو میخوام فردا شب توضیح بدیم. این ربط داره با ما رأیتو الا جمیلا، اونم ربط داره. از یک طرف حضرت زینب گریه زاری ناله، درسته؟ مصیبت زده سنگین. از یک طرف هم میفهمم غیر زیبایی چیزی ندیدم. این یعنی چی؟ این خیلی مهمه فهمش، چون از همین موضوع سوء استفاده هایی شده بعضیا، تبیین های انحرافی از واقعه عظیم و پر مصیبت سیدالشهدا، تبیین های انحرافی کردن و موجب شدن که بعضی به گمراهی کشیده بشن. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر اهل بیت ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.